أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد
آیات سوره کهف رو در رابطه با ماجرای ملاقات حضرت موسی و حضرت خضر علیهم السلام با هم چند جلسه ایست داریم میخونیم و توضیحاتی هم عرض میکنیم. تعدادی از آیات رو خواندیم بعد از این مقدمه‌ای که مفصل نسبتاً عرض کردیم در این زمینه و حالا انشالله ادامه آیات رو میگیم. خاطرتون هست دیگه، طبق یک قراری که خدای متعال از طریق جبرئیل با موسی علیه السلام مقرر فرمود، قرار شد اینها برن در مجمع البحرین و یک انسان در واقع بالایی رو به محضرش برسند و حضرت موسی از اون درس بیاموزد. و اینها آمدن در مجمع البحرین و در اونجا ماهی داشتن، اون ماهی به آب افتاد و حالا زنده شد یا نشد، هرچی بود به هر حال در اون آب رفت و اینها عبور کردن از اونجا. و بعد موقعی که حضرت موسی علیه السلام احساس خستگی و گرسنگی کرد، به یوشع همراهش فرمود که غذای ما رو بیار، خسته شدیم، گرسنه شدیم. و بعد اونجا که یوشع رفت سراغ سبدشون، یاد اون اتفاقی افتاد که قبلا واقع شده بود و اونی که این ماهی افتاد توی آب و رفت. ماجرا رو که برای حضرت موسی بیان کرد، حضرت موسی فرمود این همون نقطه‌ای بود که ما قرارمون بود. و عرض کردم خدمتون اونجا حضرت موسی دید خضر علیه السلام رو، دقت میکنید، ولی نشناخت که این اون بزرگه. و عرض کردیم که اولیاء خدا مخفی‌اند در بین خلق، چه بسا آدم‌هایی که در طول شبانه روز ما باشون برخورد داریم و در بین اینا اولیاء خدا هم هستن و ما اینا رو میبینیم و بی‌اعتنا از کنارشون رد میشیم. اون حدیث رو خاطرتونه که فرمود که چهار چیز رو خدا مخفی کرده، حالا مثلا شب قدر رو در بین شبهای سال و امسال اینا، اولیاء خودش رو هم در بین خلق مخفی کرده. ولذا چه بسا این آدم هایی که این رفتگری که داره خیابون رو جارو میکنه، اون کاسبی که داره کاسبی میکنه، اون صنعتگری که داره کار صنعتی میکنه، حتما لازم نیست آیت الله العظما و نمیدونم حجت الاسلام باشه طرف که اون ولی خدا، خدا میدونه. ولذا فرمودن که این چهار چیز رو که خدا مخفی کرده همشون رو، مثلا همه شبهای سال رو قدر بدونید تا شب قدر رو هم قدرش رو دانسته باشید. و به همین طریق همه خلق رو که باشون مواجه میشید، حرمتشون رو و ادب نسبت به اونها رو مراعات کنید تا اون ولی خدام که در بین اینها هست نسبت بهش حرمت گذارده باشید و مؤدب رفتار کرده باشید. الان ای حال دیدند و نشناختن، عبور کردند و بعد این داستان اونها رو متوجه کرد که همون شخصی که کنار اون تخت سنگ دراز کشیده بود یا مشغول نماز بود، حالا جورای مختلف نقل شده، این همون کسی است که قراره برن به محضرش برسند و دنبال اون میگشتند. برگشتند و آمدند به همون نقطه‌ای که قبلا بودند و خدا فرمود که فبجدا عبدن من عبادنا، یک عبدی از عباد ما رو اونجا یافتند. فبجدا هر دو، موسی و یوشع علیه السلام. و اشاره کردیم که هم عبد بود که معنای عبد خیلی عمیقه و هم من عبادنا بود، هر دو جنبه رو. و نکته سوم، آتیناه رحمتن من عندنا، این یک رحمتی از جانب ما داده شده بود، ما رحمتی از جانب خودمون به او داده بودیم، به اون شخص، که اشاره کردیم که رحمت خدا سه جوره، یه رحمت عمومی داره و رحمت عامه داره که همه خلق از اون برخوردارن، هر موجودی هر مخلوقی مشمول اون رحمته، اون رحمت واسعه الهی است. یه رحمت خاصه داره خدای متعال که اون رحمت مشمول انبیای الهی میشه، اون رحمت رحمت ویژه‌ای است، و یک رحمت اخصه داره خدای متعال که گفتیم اون رحمت اخصه زمین ساز چیه؟ مقام ولایت هست، که خضر علیه السلام چنین رحمتی، آتیناه رحمتن من عندنا، چنین رحمتی شامل حالش شد. علی حال بعد فرمود و علمناه من لدنا علما، از نزد خودمون به او علمی آموخته بودیم، که گفتیم این علم غیر از اون علومی است که با تدریس و تدرس به دست میاد، این علم علمی است که دانایی ها و آگاهی هایی است که حتی وساطت ملائکه هم درش نیست. در مورد علمی که خدا به انبیا میده از طریق ملک وحی به اونها میده غالبا، اما این علم یه علم ویژه ای است که هیچ واسطه ای نداره و خدای متعال مستقیما این علم رو به اون شخص میده. علمناهم لدنا، از نزد خودمون، لدن از گفتیم انده هم نزدیک تره. خب به این فرد از جانب خودمون علمی دادیم، علمناهم لدنا علما. خب این علم بی واسطه رو همه ما یه سطحی ازش رو داریم، یعنی هر انسانی که متولد میشه یه سری چیزها رو میدونه بدون اینکه از بیرون کسب کرده باشه. اون بدیهیات اولیه رو همه میدونن دیگه، مثلا اینکه اجتماع نقیزه این محاله، تو نمیشه الان هم روز باشه هم شب باشه، مثلا دقت میکنید، اجتماع زده این محاله، اجتماع نقیزه این محاله، اینا چیزایی اینکه کل از جز بزرگتره، اینا چیزایی که همه میدونیم و اینا رو از هیچ کسی هم یاد نگرفتیم، اینا علمهای بیواسطه از خدا تو خلقت به ما داده. اما اون علم لدنی حقایق پیچیده ایست، نه این ابتداییات بدیهیات اولیه. خب فرمود که علمناه من لدنا علما. اینجا یه نکته ای هم اشاره کنم، شاید جلسه قبلی آدم رفت بگم، و این که لدن اینجا یه معنای لطیفی داره. ببینید لدن تو زبان عربی به یه شاخه نرمی میگن که هر جوری بخواید میتونید تغییر حالت بش بدید. لدن، علم لدنی کی میتونه به دست بیاره؟ کسی که مثل یه شاخه نرم تو دست خدا باشه، تسلیم محض خدای متعال باشه، هیچ مقاومت و ایستادگی تو وجودش در برابر مشیت الهی نباشد که بخواد حالا با خودش کلنجار بره بلکه اون دستور خدا رو اجرا کنه. نه، نرم ها، تسلیم، راهوار باشه در دست خدای متعال. کسی که قلب لدنی داشته باشد، چنین آدمی مستعد است برای علم لدنی. حالا اشاره کردیم اینا دیگه، حالا من یادآوری جلسه قبل دارم میکنم، گفتیم علم لدنی علمی است که از راه شهود به دست میاد نه از راه تدریس و تدرس، و سنخش با سایر علوم فرق میکنه. علمای دیگر رو میشه، ولی اینکه خدا داده به پیغمبر، خب پیغمبر میتونه تدریس کنه به یه عده دیگه یاد بگیرن دیگه، اما این علم قابل انتقال با تدریس نیست. گفتیم از سنخ معجزات انبیاست، معجزات انبیا که قابل تدریس نیست که، یه صفای باطنی، یه کمالی، یک تعالی، یه تقربی به سوی خدا زمین ساز این شده که این معجزه به دست این نبی جاری بشه. علم لدنی هم از این سنخه، یعنی یک استعداد وجودی، یک شایستگی های وجودی طرف لازم داره تا این رو دریافت بکنه. حالا نکته های زیادی گفتیم، حالا من نگاه میکنم توی یاد داشتم، باز وحی رو اونجا توضیح دادیم که گفتیم وحی دو جوره، وحی علمی داریم و وحی فعلی داریم. وحی علمی آگاهی و دانایی میدهد، وحی فعلی چیه؟ در واقع رغبت به انجام یک کاری در آدم ایجاد میکنه. خدا به پیغمبران وحی کرد، اون دانایی هایی رو به اونها داد، درسته؟ اما یه جای دیگه هم فرمود که و اوحینا الیهم فعل الخیرات، عمل خیر رو ما به اونها الهام کردیم، وحی کردیم. این همون رغبتی است که در باطن یه آدم یهو طلوع میکنه و شوق انجام یه کار خیر رو ایجاد میکنه. این گفتیم این وحی فعلی است که خدای متعال عنایت میکنه. خب ردشیم، نکته زیاده، هر کدوم بخوام من یادآوری کنم دیگه دوباره وقت امروزمونم برای همونا میمونه. بعد از این آیه فرمود وقتی که رسیدن به محضر این انسانی که هم مشمول رحمت ویژه خدا بود و هم مشمول علم لدنی، موسی به او عرضه داشت که قال له موسی هل اتبعک الا ان تعلمن مما علمت رشدا، آیا اجازه میدی که من تبعیت تو بکنم؟ نگو من شاگرد تو بشم، سر کلاس تو بشینم، تو درس بدی من یاد بگیرم. گو من دنبال روح تو بشم، تابع تو بشم و بدانیم که راه تعالی معنوی، راه تقلب الالله، راه رسیدن به مراتب و مدارج باطنی، این راه تبعیت است نه تدریس و تدرس. اگر خدا روزی کرد ما یه وقتی به محضر یک ولی خدا رسیدیم، نگیم که آقا بشین جزوه بگو من یادداشت کنم درساتو، تدریس کن برای من، سخنرانی کن برای من. ممکنه حرفم بزنه، او که میزنن، خب اولیاء خدا هم حرف میزنن، اما اون چیزی که رشد آفرینه این نیست که ما حرفای اونا رو یاد بگیریم حفظ کنیم، اینه که ما دنبال روی اونها رو بکنیم، تابع اونها باشیم. و تابع شدن لازمش چیه؟ اینه که سلیقه های خودمون رو بذاریم زمین، تشخیص های خودمون رو بذاریم زمین، ها، انتخاب های خودمون رو بذاریم زمین. تبعیت چنین چیزی رو الزامی میکنه، بلکه که اگه فرد بگه تشخیص من اینه که اون راه درست داره، چه دیگه چجوری دنبال این برم؟ اما اگه تشخیصش رو گذاشت زمین، فهم خودش رو گذاشت زمین، گو من هیچی نمیدونم، سر به راه تو میگذارم، هر جا تو بری با تو میام. این تبعیته. و اگر تبعیت یک ولی واقع بشود، اون وقت اون ثمرات بزرگ به دست میاد. علی حال جالبه، من دیدم توی روایات هست که وقتی که موسی و خضر به هم رسیدن، اول نشست خضر یه مقدار راجع به پیغمبر آخرالزمان صحبت کرد و اهل بیت پیغمبر آخرالزمان، و هر دو مفصل گریه کردن، مفصل گریه کردن. و بعد حضرت موسی گفت کاش میشد منم یکی از امت پیغمبر آخرالزمان میبودم. الان اگه حال حضرت موسی علیه السلام اجازه خواست که آیا میشه من تبعیت تو رو بکنم تا به من از اون علمی که زمین ساز رشته بیاموزی، که گفتیم اولا اینجا اون کوچکی و خضوع موسایی که پیغمبر اولوالعزم خداست در برابر این ولی خدا رو میبینیم چه جوری داره التماس میکنه میشه به من اجازه بدی که تابع تو بشم، مرید تو بشم، دنبال روح تو بشم که از علم خودت به من بیاموزی. خب این میفهمیم که این ادب و فروتنی شرط بهره بردن از اولیاء خداست. اگه نباشه این، اگه من برای خودم کسی باشم، اگه خدایی نکرده کبر و خود بزرگ بینی داشته باشم، بی بهرم از اولیاء خدا. اگه تونستم خودم رو بشکنم، اون وقته که میتونم پذیرفته بشم در محضر اولیاء خدا. و اینجا باز یه نکته هم بگم، شاید نگفتم جلسه قبل، توی روایات داریم که بیشترین چیزی که اهل علم رو به دوزخ مبتلا میکنه حسادته، به هم حسودیشون میشه و به خاطر این حسادت حاضر نیستن از هم چیز یاد بگیرن، حاضر نیستن چیز از هم یاد بگیرن. تو روایت فرمودن که بیشترین چیزی که اهل علم رو به جهنم میندازه حسادت، حسودیشون میشه نسبت به هم دیگه، که این چرا امام جماعت شد من نشدم، این چرا نمیدونم مدرس اونجا شد من نشدم، چرا دست اینو بوسیدن دست منو نبوسیدن، چرا نمیدونم، و از این حسادت ها خدا میدونه دیگه. ولی زام میگم مثلا از این روحانی میپرسن که آقا میخوایم بریم ما یه مسجدی مثلا نماز جماعت با حالی باشه بریم بخونیم، سختش میاد با اینکه میدونه ها، ولی سختش میاد اینو بفرسته یه جای دیگه، میگه بیاد به من اقتدا کنه چرا بفرستم یه جای دیگه. انا اگه حال بگذاریم این حسادت نبود، لذا تو روایت ائمه فرمودن که علمای اهل سنت میدونن ما بیش از اونا میدونیم حقایق قرآن رو، رو حسادتشون حاضر نیستن که بیان تأیید کنن پیروی از ما رو. حسادت اونها سبب شد که جایگاه ما رو انکار کنن. الان عیال گفتیم که اجازه خواست، گفت از اون چیزی که خدا به تو داده، اولا گفت خدا به تو داده مال خودت نیست، یک. دوم این که گفت که همه اونایی هم که تو میدونی نمیخوام به من یاد بدی، یه خوده میشه از اون چیزایی که میدونی، مما علمته، از اون چیزایی که به تو آموخته شده میشه یه بخشیشان به من اجازه میده که تبعیتت کنم تا یاد بگیرم. و اینجا تأکیدم کردیم که گفت چیه مما علمته؟ رشد. گفتیم علم اندوختن اطلاعات در حافظه و در ذهن نیست، این یک مقدمه است برای رسیدن به رشد. اگر علم ما رو به رشد رساند به درد خور بوده، ولی یه مشغولیت بوده که خودمون رو مشغول کردیم به خود، هیچ بهره‌ای که نبردیم. اون علمی که ما رو به رشد میرسانه، اون علم شایستگی داره که آدم دنبالش بره و یاد بگیره. خب بگذاریم، ما هنوز داریم نکات جلسه قبل رو یادآوری میکنیم. الان ایه حال گفتیم خدای متعال حقایق هستی رو گاهی اوقات مستقیمن الهام میکنه به قلب آدم، گاهی اوقات فرشتهی میفرسته به آدم بگه، گاهی اوقات یه ولی خدا رو میذاره سر راه آدم و به آدم یه تذکری میدن و یک حقیقتی رو به انسان میاموزند. یک شکل ثابت و واحدی نداره. حتی تو داستان حضرت سلیمان یادتونه دیگه، هدهد اومد گفت که من یه چیزایی میدونم که توی سلیمان هم خبر نداری. یعنی هدهد یه پرنده اومدی به حضرت سلیمان یاد داد یه چیزایی رو، دقت کردین؟ از سراغ مختلف. خب قال انک لن تستطیع معی صبرا و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا. ببینید خضر چی داره میگه، در برابر موسی کلیم پیغمبر اولوالعزم خدا میگه تو طاقت این که صبر کنی در پیروی از من نداری، تو ظرفیتشو نداری موسی، و چگونه میتونی صبر کنی بر چیزی که ازش خبر نداری، نا آگاهی نسبت به او. خب این بی صبری که اینجا حضرت خضر داره در مورد موسی بیان میکنه، ببینید بی صبری دو جوره. گاهی اوقات آدم یه چیزی رو میدونه و با علم بی صبری به خرج میده، خب این یه نقیصه بزرگه برای آدم. اما یه وقت نه، اطلاعات نداره، خبر نداره، نمیدونه، اینجا خیلی مورد مذمت قرار نمیگیره چون نمیدونه واقعا. اما اگر بدانه و بی صبری کنه، خب یه نقیصه بزرگه. حالا چرا موسی نمیتونه تحمل کنه؟ ببینید موسی از در علوم ظاهری، علوم شرع، علوم دینی میدونید اعلم بود تو عالم، هیچ کسی بالاتر از اون نبود، این که تردید نداریم، پیغمبر اولوالعزم خداست دیگه. خضر هم در علوم شرع که به پای موسی نمی رسید، که در علوم باطنی برتر از موسی بود، اما در علوم ظاهری و علوم شرعی ظواهر دینی پایین تر از هست موسی بود. خب موسایی که در اوج علمه، حالا میخواد یه چیزایی رو شاهد باشه که با همه اون مبانی علمیش در تضاد دو تا آروزه، دقت میکنی؟ این براش دیگه جنبه های ظاهر دینی، احکام شرعی، فقهی، اینا که تردید درش نداره دیگه، پیغمبر اولوالعزم خداست، یعنی یقینیه براش این احکام. اینجوری نیست که بگه حالا احبت این است که اینجوری باشد، این حرفا که نداره که. موسی به یقین میداند چی حلاله، چی حرامه، چی جایزه، چی ممنوعه. خب این با این یقین و استحکام علمی که داره، این حالا جلوش یه چیزی اتفاق میفته که با تمام اینا در تعارضه. خب صبر کردن به این خیلی کار سختیه دیگه، خیلی کار سختیه. خب خضر به موسی علیه السلام نگفت تو استعداد نداری علم منو یاد بگیری، گفت تو صبر نداری، تحمل نداری دنبال من بیای. دقت میکنی؟ یعنی تحمل این صحنه ها برای تو سخته، نمیتونی صبر کنی. میدونست از روز اولم، حضرت خضر میدونست که موسی نمیتونه صبر کنه، سوال میکنه آروم نمیگیره. ولی دیگه بالاخره با التماسایی که از موسی کرد پذیرفت که بیاد دنبالش. میدونست که طبیعیه این کارها رو موسی خلاف شرع یقینی میداند. یه پسر بچه‌ای رو بدون اینکه جرمی مرتکب شده، آدمی کشته باشه، نمیدونم گناهی کرده باشه که مستحق اعدام باشه به امثال اینا، اینو بگیرن گوشت و گوشت سرش رو ببرن. خب حضرت موسی خلاف شرع بیان میدونه، ظلم میدونه. یا برن حق الناس یه کشتی یه کسی رو سوراخ کنن، اونم اینا رحم کردن به این ستا که اینا رو سوار کردن تو کشتیشون مجانی، بعد اینا بردارن کشتی اینو سوراخ کنن. خب اینا رو بگه حق الناس دیگه، اینا یقینیه. ببینید خیلی سخته رفتن دنبال اولیاء خدا، خیلی سخت. یعنی گاهی اوقات یه چیزهایی ازشون میبینیم که با مبانی که از ذره احکام دینی و شرعی داریم واقعا قابل توجیه نیست. هرچی هم زور میزنیم میبینیم هیچ توجیه شرعی نداره که بچه بیگناه رو سر ببره. آقا چه توجیه شرعی داره؟ یا مثلا کشتی مردم وردن سوراخ کن، آقا چه توجیه شرعی داری همچین کاری؟ دقت میکنین؟ لذاست که به دلیل اون عرق دینی که موسی کلیم داره و یقینی که به احکام الله داره، تحمل دیدن این صحنه ها برای سخته و لذا سوال میکنه. و فرمود انک لن تستطیع معی صبر، تو هرگز تحمل این که بتوانی با من همراهی کنی تو این راه، این تحمل رو نداری. گفتیم از سر غیرت دینی موسی سوال میکرد، نه اینکه خدای نکرده بخواد بی ادبی کنه یا به خضر مثلا، نه واقعا. ولی حل نمیشد براش، قابل هضم نبود این صحنه ها. من نکته آخری که راجع به این آیه بگیم اینه که اگر کسی میخواد رشد کنه باید صابر باشه. ها گوهن چیه؟ انتو علمنه ما علم ترشتا دیگه، پایندکه لن تستگتیه معیه صبر. یعنی راه رسیدن به رشد صابر بودنه، صابر بودنه. صبر مال کیه؟ صبر برای این که مال کسیست که نسبت به اون چیزی که داره توش قرار میگیره براش گوارا نیست دیگه، قابل هضم نیست. و الا که مقام رضاست ها، اگر قابل هضمه که براش مقام رضاست. اینجا قابل هضم نیست، یعنی میبینه آقا این خلاف شرعه دیگه. چه توجیهی داری شما برای خلاف شرع؟ هیچ توجیهی نداره. حالا اینکه بتونی صبر کنی و بگی حتما یه حکمتی داره، من نمیفهمم اما اون چه که این ولی خدا داره میکنه قطعا اون چیزیست که درسته ولی برای من قابل هضم نیست. مال اینه که من دانایی‌ام محدوده، من قدرت فهم این حکمت و سر رو ندارم، نه اینکه این کار خلافی است. خب وقتی که حضرت خضر گفت که انک لن تستطیع معی صبرا، موسی دوباره افتاد به التماس، گفت قال ستجدنی ان شاء الله صابرا ولا اعصی لک امرا. گفت انشالله من رو صابر خواهی یافت. ببینید اولا ادعا نکرد که گفت من صبر میکنم، قول 100% ندادم اون موقع. گفت انشالله اگر خدا بخواد، اگر مشیت الهی تعلق بگیرد، من رو صابر خواهی یافت ولا اعصی لک امرا. یعنی به قدرت خودش اعتماد نکرد که گفت بله من قول میدم که صبر کنم، نه، بلکه تکیهشو داد به چی؟ به مشیت الهی. گفت انشاء ستجدونی انشاء الله صابرا ولا اعصی لک امرا، و من معصیت نمی کنم، سرپیچی نمی کنم، عصیان نمی کنم در برابر کاری که تو انجام میدی. گفت لا اعصی لک امرا، باز اینجا تأکید مجدده بر این که شرط بهره بردن از ولی خدا، شرط پذیرفته شدن نزد ولی خدا بر این که انسان رو تربیت کنه و راهبری کنه چیه؟ اینه که انسان سرکشی نکند، عصیان نکند، سرپیچی نکند، بگه حالا ایشون اینو گفته ولی من تشخیصم چیز دیگه ای. یعنی برگردیم، ما گاهی اوقات ما چی بگم نق میزنیم، گاهی اوقات گله میکنیم، گاهی اوقات شکایت داریم، گاهی اوقات اعتراض داریم که خب چرا ما روش نمیکنیم، چرا اون چیزایی که دنبالشیم بهش نمیرسیم. خب برگردیم ببینیم این شرط ها هست، الا اعصی لک امرا هست، این تبعیت هست. اگر نیست خب به خودمون برگردیم ببینیم گیر مال خودمونه که روش نکردیم. به هر حال شرط بهره بردن از راهبر، مربی، استاد، هر تعبیری بخواید بکنید در مسیر حقایق باطنی اینه که انسان سرپیچی نکند، عصیان نکنه. و این لا اصیله که امرا رو آخر این ماجرا که حضرت خضر شروع میکنه حکمت کارهایی که انجام داد رو بیان میکنه، آخرش میگه چی؟ میگه ما فعلته ان امری. ببین وقتی تو تابع امر ولی خدا میشی، ولی خدام امرش همون امر اللهه، پس وقتی تو داری از او تبعیت میکنی فی الواقع داری از امر الله تبعیت میکنی، منتها این که بتونی هضم کنی که این امر الله بعضی وقتا با اون فهمیت تو از دین نمیسازه. دیدی دیگه تو روایات داریم، تو جان جهان هم نقل کردم که در زمان ظهور امام اسعر با هنافدا حقایقی رو از دین آشکار میکنن، چیزهایی رو راجع به دین میگن که فقها فتوای قتل حضرت رو میدن، لولا السیف و بیده لعفت الفقها علا قتله. فرمود اگر نبود که حضرت به نیروی نظامی مسلحه، فقها فتوای قتل امام زمان علیه السلام رو میدادن، اینجوری نبود که هضم کنن. ببینید این اون تعارض هست که باید بفهمیم، یعنی این که ما بتونیم امر او رو امر الله بدانیم. فهم من از دین چقدره؟ من تو ظواهر فقط 4 کلمه یاد گرفتم، او به حقایق باطنی دین راه پیدا کرده، او به امر الله وصله، او با عالم امر مرتبطه، من تو عالم خلق اسیرم. و خب این تحملی که در واقع تبعیت و در سرپیچی نکردن و اعتراض نکردن در برابر ولی خدا کسی میکنه، میبش همون رشدیه که در انتظارشه. و خب اینا میدونیم که صبر بر ناگواری ها یه ثمرات بزرگی داره که حالا اونا رو مفصل توی کتاب شراب طهور توضیح دادیم، اما این واقعیت رو هم توجه بکنیم و به یاد خودمون بیاندازیم که هر اولا فکر نکنید فقط لازم حضرت خضر بیاد یه کار عجیب غریب برامون بکنه. اگر حضرت خضر علیه السلام مأمور الهی است برای اینکه یه کاری برامون بکنه، خب همه اون چه که در عالم هست مأمور الهی هست. و ما یعلم جنود ربک الا هو، همه عالم جنود خدا، زمین و آسمان، پرنده و چرنده و نمیدونم ماهی دریا، همه جنود خدا، جن و انس، ملک و نمیدونم فرشته، همه جنود خدا، همه جنود خدا. لذا این که من بتونم صابر باشم، یعنی این فهم رو داشته باشم که همه عالم جنود خدا و اون چه که میشود خدا داره میکنه، امر خداست، ما فعلتو و ان امری. اون وقت ببینید چه جوری انسان میتونه پذیرا باشه رخدادها رو، اون چه که خدا مقدر میکنه و مقرر میکنه چه جوری میتونه هضم بکنه و صابر باشه برش و بداند که اون چه از ناگواری ها که پیش میاد، حالا اون چیزایی که غیر قابل هضم از نظر تحلیل عقلی یه بحث، فهم دینی یه بحث، یه وقتم رخدادهایی که آدم دردش میاد، یه اتفاقی میفته، آدم یه ضرری میکنه یا یه من نمیدونم ناگواری براش پیش آمده، خب اینا رو هم یقین داشته باشه که در تمام اینها یه خیری نهفته است، خدا کرد و خدا آنچه که میکند خیره. ظاهرا از امام عسکری علیه السلام نقل کردیم بارها براتون که حضرت فرمود ما من بلیتن الا ولله فیها نعمتون توحیت و بها، هیچ بلیه ای نیست مگر این که یه نعمتی تو دلش هست، اون نعمت این رو احاطه کرده. خب بنابراین قول داد که لا اصیله که امرو، درسته؟ حضرت موسی قال فان تبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منه ذکرا. فرمود ببین اگه بخوای تابع من بشی، دنبال رو من بشی، نه شاگرد من بشی، تأکید مکرر کرده قرآن اینجا، باز دوباره فرمود فان تبعتنی، اگر میخوای تابع من بشی، دنبال من بیای، فلا تسألنی عن شیء، راجع به هیچ چیزی از من سوال نکن. نگفت عصیان نکن، نگفت اعتراض نکن، نگفت انکار نکن، گفت حتی سوال نکن که برای چی بود. چون ببین یه وقت یه کاری من یقین دارم که خلاف اعتراض میکنم، یه وقت نه، نمیفهمم حکمتش رو که چرا این کار اتفاق افتاد. ببین حضرت خضر اومد در سوال رو هم بست برش، یعنی اونجا گفت لا اصیله که امرا، من عصیان نمی کنم، اینجا فرمود چی؟ فرمود سوال عمق نداری بکنی که چی بود حکمتش، شما چرا این کارو کردی، چرا این کارو کردی، حکمت این کاری که شما کردی چی بود. فرمود اگر دنبال روی من میشی، نه تنها عصیان نکن در برابر من، نه تنها خودت رو به رخ من نکش و اطلاعات دینیت رو برای من مطرح نکن که این کار خلاف شرع، نمیدونم طبق رساله فلان مرجع تقلید، نمیدونم جایز نیست، اینا رو به رخ من خز نکش، ها، اعتراض نکن، بلکه حتی سوال هم نکن. اگر دیدی برات قابل هضم نیست، به خودت برگردون، بگو من نمیفهمم، نه اینکه اون کار کار درستی نیست و خلاف حکمته. بعد فرمود حتی عهد سلک ذکرا، فرمود سوال نکن تا خود من برای تو حدیث کنم، بیان کنم یه یاداوری رو. اینم نکته خیلی قشنگیه. ببینید تمام این سه تا صحنه‌ای که حضرت خضر ایجاد کرد و حضرت موسی شاهدش بود، قوی تر و شدیدتر از این ستا رو خود حضرت موسی قبلا طی کرده بود، خودش کرده بود. اینجا که خضر داره میکنه، اونجا خودش، تا هر ستاش در مورد خودش اتفاق افتاده بود. مورد اول چی بود؟ اونجایی که کشتی رو سوراخ کرد حضرت خضر، درسته؟ گوغا چیه؟ گوغا این کشتی رو سوراخ کردی؟ خب میگه نمیدونی که این ساکنین این کشتی همه غرق میشن، چرا این کار کردی؟ سوال کردی، درسته؟ خب بسم الله، مادر از موسی، موسای نوزاد و گذاشت توی قوطی، قوطی رو برکت وسط امواج خروشان رودنی. خب این سختره یا اون؟ اون بچه‌ای که نمیتونه خودشو نجات بده، نه شنا بلده، نه بلده پارو بزنه، این قایق بی ناخدا داره تو این دریا میره، این سختره یا اون سوراخ کردن یه گوشه اون کشتی؟ این یه صحنه. صحنه دوم، اون پسره رو حضرت خضر سر برید، درسته؟ خود حضرت موسی میگه نکرده بود، اون داشت یکی از قبطی ها و سبطی ها با هم درگیر شده بودن، یاران موسی، و یکی از قبطی ها حضرت موسی ما چی؟ با یه مشت طرفو کشت. ماشاءالله خیلی غیور و گردن کلفتم بود از موسی علیه السلام. یه دونه معجزه تو گیجگاهی طرف افتاد مرد. خب این کاریم که تو کردی، که خودت هم کردی. که سوم رسیدن به اون دیواری که داشت خراب میشد، اهل اون قریه اینا رو مهمان نکردن و چیزی بهشون ندادن، گشنه و تشنه بودن. بعد اومدن یه دیوارا رو میخونیم آیاتشو بعدن. دیواره داشت میافتاد، هست خز بلند شد چورو که تعمیر این دیوار، که دادش در اومد از موسی گفت بابا اگه میخواستی عملگی هم بکنی یه موز میگرفتی، یه چیزی میخریدیم میخوردیم، از گشنگی در میومد. خب میگه هست موسی خودش این کارو نکرد. یادتونه دیگه وقتی فرار کرد از مصر، داشت میومد به سمت مدین برای اینکه دیگه اون ملاقات با شعیب رخ بده، سر راه دید که یه عده در واقع از این چوپانا اومدن گوسفنداشون رو لبه یه چشمه آب بدن، دو تا دخترم یه تعداد گوسفند دارن اون گوشه وایسادن، این بردا به اینا اجازه نمیدن، نوبت نمیدن، اینا هم صبر کردن با گردن کش این مردا گوسفنداشون آب بدن برن، بلکه اینا بتونن بعد برن گوسفندای خودشون آب بدن. خب حضرت موسی اومد و گوسفندای این دخترها رو گرفت و برد آب داد و آورد تحویلشون داد. نمیدونست که اینا هم دخترای شعیب و نمیدونم بعدن قراره موسی برش شاگردی شعیب رو بکنه و اینا. خب بعد که اینا رو به گوسفنداشون رو داد و دخترها گوسفندا رو برداشتن بردن، این از گوشنگی داشت از با در میومد از موسی. خب چرا اونجا نرفت موز بگیره از این دختر رو بگه آقا موز منو بدین، من گوسفنداشون رو آب دادم. ببین خودش هم این کار کرده بود قبلا. حالا این خز داره دیوار رو تعمیر میکنه موز نمیگیره، خودش هم کرده بود. اینه که فرمود عهد سلکه ذکر، من یه چیزایی رو میخوام به یادت بندازم. دقت میکنید؟ یه چیزایی رو میخوام به یادت بندازم بعدن، تو سوال نکن. خب ببینید خدای متعال این عالم رو هم بر اساس حق آفریده، هم بر اساس رحمت. یعنی هم این عالم بناش بنای بر حق، لذا فرمود که آیا فکر میکنید که ما این عالم رو بر باطل آفریدیم؟ ما بر حق آفریدیم. شماها رو فکر میکنید همینجوری الکی آفریدیم؟ افا حسبتم انما خلقناکم عبسا، ما همینجور بیهوده آفریدیم شما رو؟ نه، یعنی یک منطقی، یک حقی در عالم حاکمه. از اون برم بر اساس رحمت آفریدیم. فرمود ولذالک خلقهم، به خاطر رحمت ما مخلوقات رو آفریدیم. خب از نظر علمی بر اساس حق، از نظر در واقع عملی و عاطفی بر اساس رحمت خدای متعال جهان را آفریده. و لذا رحمتی داره که این رحمت به غضب هم میدان نمیده دیگه. توی دعاهای صحیفه سجادی است، امام سجاد به خدای متعال عرضه میداره، میفرمد که انت الذی تسعى رحمته امام غضبه. خدایا تو کسی هستی که رحمتش جلوتر از غضبش داره میدوه، ها؟ یعنی به غضب به پای رحمت نمیرسه. فالواقع رحمت خدا غضب رو هم در دل خودش هضم میکنه، یعنی اونجایی هم که غضب میکنه فالواقع داره رحمت میکنه. مثل اخمی که مثلا مادر یا پدر به بچهشون میکنن که داره یه کاری میکنه که برای اون بچه ضرر داره، و این اخم پدر یا مادر اون بچه رو از اون چیزی که ضرر داره نجات میده. پس تو دل اینم رحمت بود دیگه، تو دل اینم رحمت بود. خب اشاره کردیم که یه رحمت عامه داره، اینا رو قبلا توضیح دادیم دیگه. خدای رحمت عامه داره که همه موجودات جهان خلقت شامل حالشون هست. یه رحمت خاصه داره که گفتیم مبدأ نبوت انبیاست که به واسطه اون رحمت میرسه. یه رحمت اخصه هم داره که گفتیم اون رحمتیه که مبدأ ولایت هست، همون چیزیست که علم لدنی از اون به دست میاد. این که فرمود سوال نکن از من، چون ببینید دو جور سوال میشه کرد دیگه. یه وقت سوالیه که یعنی مؤاخذه کردن. قرآن فرمود که روز قیامت میگن چی؟ قفوهم انهم مسئولون، وایسونین اینا رو، اینا باید بازجویی پس بدن. مسئولون یعنی این، دقت میکنید؟ یه وقت اینجوریه، یا لتسالون نه یوم اذن عن النعیم. این سوال به معنی چیه؟ مؤاخذه کردن، توضیح خواستن چرا این کارو کردی، اعتراضه. اما یه سوال دیگه داریم، سوال استفهامیه، یعنی من نمیدونم چیه، برای من توضیح بده. این اعتراض نیست، این انکار نیست. مثل این که ملائکه تو داستان خلقت آدم سوال کردن از خدا که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، دقت میکنید؟ سوال کردن، ولی ملائکه معصومن دیگه، لا یعصون الله ما امرهم. ملائکه که معصومن، ملائکه که نمیان در برابر خدا در واقع اعتراض بکنن، که این سوال بود براشون، هضم نشده بود که چجوری موجودی که این استعداد در وجودش هست که خون ریزی کنه، فساد بکنه، چه حکمتی تو این قضیه است که خدا او رو میخواد خلیفه کنه. این سوال بود، نه اعتراض، نه انکار. یا حضرت نوح وقتی که پسرش رو خدای متعال غرق کرد در دریا، خب حضرت نوح برگشت گفت چی؟ گفت خدایا میگه شما نگفته بودین که اهل من غرق نمیشن. خب این اعتراض به خدا، این پیغمبر معصوم خدا که به خدا اعتراض نمیکنه که. این میخواد بفهمه حکمت این کاری که شد چیه. خدا هم فرمود انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. حکمت قضیه رو توضیح داد برای موسی. موسی معترض نبود، موسی سوال داشت. دقت میکنید؟ در برابر این سه تا صحنه که حضرت خضر در واقع جلوی چشم موسی عملی کرد، موسی سوال داشت، حکمتش رو نمیفهمید. این لا تسالنی یه چیزیست غیر از اون لا اعصی لک امرا. این سوال استفهامی هم میگه نکن، صبر کن تا وقتی موقع شد خود من برات توضیح میدم، اما تا قبل از اون موقع تو تحمل بکن. انتقادی که به موسی وارده این بی تحملیشه، بی صبریشه. بله بهش گفت من میگم بعدن به حکمت این کارا رو دیگه، صبر کن وقتی شد خودم بهت میگم. این صبره رو نتونست بکنه، بله نه منکر مقام حضرت خضر بود هیچ کدوم از اینا، اما نمیتونست تحمل کنه این تعارض عمل کرده خضر رو با اون منطق و شرعی که موسی بهش باور داشت و یقین داشت. خب از خدای متعال میخوایم ما رو انشالله شاگرد راستین اولیاء خودش قرار بده، تابع و رهرو به مسیر اولیاء خودش قرار بده انشالله. به برکت از ترزا علیه السلام که میلاد خجسته اون حضرت رو در آستانش قرار گرفتیم، انشالله از اون علوم رضویه، از اون حجج رضویه خدای متعال نصیب همه ما بفرماید انشالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.